شب شما همراهان گرامی بخیر. در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو تهران با این برنامه‌ای که خدمتون اعلام میکنم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم. رأس ساعت 21 برنامه باغ فیض تقدیم علاقمندان میشه با موضوع معارف، اما در ساعت 22 همراه خواهیم شد با همکارانمون در برنامه کوی دانشگاه که امشب به هوش مصنوعی میپردازه. اما برنامه که بعد از کوی دانشگاه تقدیمتون میشه نامش هست کتاب شب، که رأس ساعت 23:30 پخش میشه و میپردازه به خاطرات میر جلال الدین کزازی. شب پاییزی و بارانی شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. ممنونیم که همچنان با پخش شبکه رادیوی تهران همراهید. تمام هنر برای ابر بود، اما همه برای باران شعر گفتند.
شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ شب نمه پاک سحری، نه از آن پاک تری تو، چنان شب نمه پاک سحری، نه از آن پاک تری خدا. آخر چه کس باور کرد جنگل جانم را؟ آتش مهر تو خاکستر کرد، آتش مهر تو خاکستر کرد. سحری، نه از آن پاکتری تو، چنان شب نم پاک سحری، نه از آن پاکتری.
ممنونیم که همچنان شنونده رادیو تهران هستید و حالا خطبه فدکیه رو بشنوید به مدت 9 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه،
خطبه فدکیه،
نیاز امروز، برنامه‌ای برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض کردیم حضرت زهرا تو خطبه فدکیه اشارات قرآنی زیادی داشته، یعنی یکی از ملاک‌های هدایت و سعادت جامعه رو قرآن میدونه حضرت، ولی نه فقط قرائتش و نه فقط رعایت تجوید و زیر و زبر قرآن، که گرچه اونها هم لازمه، بلکه عمل کردن به این قانون الهی سعادت آوره. البته برای آشنایی با این قرآن بالاخره خوندن قرآن، رعایت تجوید و این مسائل لازمه، ولی کافی نیست، بلکه عمل کردن به این قانون الهی سعادت آوره. عزیزان، قرآن به تمام شؤون زندگی های ما اشاره کرده، درباره مسائل زن و شوهر، درباره مسائل تربیت فرزند، درباره مسائل شخصی، مسائل اجتماعی، حتی معاملات، ارث، مسائل اقتصادی کلان، درباره شراکت در اقتصاد، درباره بیداری در برابر ظالم، اقدام علیه دشمنان، تو موضوع روانشناسی اشاراتی داره. اگه یه ریاضیدان مسلمان بیاد قرآن رو از منظر ریاضیات مثلا بررسی کنه، میدونید به چه کشفیاتی میرسه؟ یا علوم تجربی دیگه، چطور میشه یه ریاضیدان آمریکایی از نظر ما مقبولیتی نداره؟ به نام آقای جفری لانگ، وقتی دوستش بهش قرآن هدیه میده، اونم تازه با ترجمه قرآن آشنا میشه، نه خود آیات که اعجاز داره و معجزه است. آتش درونیش رو با قرآن سیراب میکنه و گرایش به قرآن پیدا میکنه. یه شخصی که ملحد، لائیک، کافره. مثال دیگه عرض کنم، قرآن در یکی از آیات طولانیش اشاره داره اگه میخواید با هم قراری بگذارید، حالا شراکتی، قرضی یا هر قرارداد دو طرفه دیگه، حتما بنویسید، شاهد بگیرید، شاهدها چه صفاتی باید داشته باشن. خلاصه این مسئله رو در یک آیه مفصل بهش اشاره می‌فرماد. وقت شما ببینید چقدر ماها معضلات اجتماعی داریم، چقدر تو دادگاه ها، پرونده ها، اختلافاتی که بر اساس اعتماد دو طرف شکل گرفته و چیزی بینشون ننوشتن به خاطر همون اعتماد، حالا بعد گذشت مدتی به مشکل میخورن. خب ببینید قرآن عزیز اینها رو قبل از همه این معضلات بیان کرده، درمان دردهای ماست قرآن. لذا عزیزان، تا تو متن زندگی هامون این قرآن نیاد، گرفتاریامون همینه، بدترم میشه خدای نکرده. حضرت زهرا علیها السلام تو اون شرایط که طرف مقابل ادعا داره ما تابع قرآنیم، ادعا داره حسبنا کتاب الله، با آیات مختلف قرآن اثبات می‌فرماد که دروغ میگید تو این ادعاتون، که اگه کسی واقعا قرآن رو قائد و رهبر خودش قرار بده، قرآن هیچ وقت به کسی ظلم کردن رو یاد نداده. کجای قرآن اومده شما یه مسلمان حق داری به یه مسلمان، حتی به یه غیر مسلمان ظلم کنی؟ کجای قرآن؟ همون عقایدی که غیر شیعه ما رو به اون عقیده متهم میکنن و خون شیعه رو مباح میدونن، مثل توسل، مثل گریه و عزاداری، مثل گنبد و بارگاه ساختن بر روی مقابر اولیای خدا. ولی متاسفانه ماها بعضن غافلیم و نمیدونیم مذهبمون قرآنیه. امیدوارم به این غفلت، به این دوریمون از قرآن پایان بدیم و قرآن رو در متن زندگی و کاربردی بهش بپردازیم که خوشبختی نتیجه قطعی این راه انشاءالله.
اسعفینی بفیض کلم عطا
انهو سلمی الى العلیات فامنحی لفحت الحیات يا سبيلي إلى النجاة يا طريقا إلى العلا زهرا يا طريقا إلى العلا زهرا
لك يا مولاتي نشأت كلماتي يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء
لك يا مولاتي نشأت كلماتي يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء
فاطم الزهراء
نور هاي طابري شفيع روز محشري رسول دين إشرا تو دختری تو مادری هوای آسمان به سر به رنگ صبحی و سهر به نام تو شبت خموش دل جهیم شده بر دل جهیم شده بر
بحر ایمانی و یک کامی تسبیح تو ما در پایت خیل ملک تشنه یک جور نگاه وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء
يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء
فاطم الزهراء.
همراهان گرامی رادیو تهران، در این لحظه دعوت میکنم کوی فراز رو بشنوید به مدت 12 دقیقه.
کوی فراز. کوی فراز برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، صبح روز 26 آبان ماه با هدف افتتاح و بهره برداری از خط مصرف گاز مایع طبیعی در روستای قصر یک بازدید از دستاوردهای دانش‌بنیان و بررسی نقطه نظرات و مسائل نخبگان استان آذربایجان غربی وارد ارومیه شد. او هدف از این سفر یک روزه را شناخت نیازها و حمایت از استان برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد زیست بوم مساعد فعالیت نخبگان بومی عنوان کرد و افزود ظرفیت آذربایجان غربی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به جمعیت 3 میلیونی استان بیش از 103 شرکت فعلی است. با در نظر گرفتن جمعیت 3 میلیون نفری و فعالیت بیش از 10,000 شرکت دانش‌بنیان در کل کشور، باید تعداد شرکت‌های استان دست کم 400 شرکت باشد. دیدار با جمعی از نخبگان علمی استان و حضور در برنامه شب علم دانشگاه ارومیه، از جمله برنامه‌های دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در سفر به آذربایجان غربی بود که از شما دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده صحبت‌های ایشان در دیدار با جمعی از نخبگان علمی استان آذربایجان غربی باشید.
از ابتدای نانو فناوری تا امروز ما چقدر سرمایه‌گذاری کردیم؟ در نانو فناوری در کل کشور ما چقدر سرمایه‌گذاری کردیم؟ از ابتدای تأسیس نانو فناوری و ستاد نانو فناوری تا امروز 20 خورده سال، کل 20 خورده سال ما زیر یه همته سرجم، یعنی ما در نانو فناوری که الان جزو 5 کشور اول دنیا هستیم زیر یه همت سرمایه‌گذاری کردیم. 50 همت سالانه فروش محصولات نانوایی مونه امروز. این سرجم سرمایه‌گذاری تا 20 خورده سال تجمعی شده زیر یه همت، فروش سالانه محصولات نانوایی شده بالای 50 همت. ببینید با عدده کمی داریم کار میکنیم، یعنی اینکه ما همین کل نانو فناوری شده زیر یه همت، بعد الان جزو 5 کشور اول دنیا تو فروش محصولات هم بالای 50 همت، این نشون میده ما با یه عدد کمی داریم بازدهی خیلی بالایی رو ایجاد میکنیم. این بس خواستم بگم آره منابعمون محدود، دستمون بسته از مهاتم فناوری، یک در واقع نهاد تازه تاسیس، یک حالا اصطلاح نوید تو یه نوجوان چند ساله است؟ مثلا 15 ساله بگیم. آره 15 سالشه، یعنی 15 سال عمر درازی مثلا با وزارتخونه های دیگه مقایسه کنید که اونا خب الان دیگه موهاشون سفید شده و سنا خیلی بالاست. این یک نوجوان 15 ساله است، به نسبت سنش خوب کار کرده، به نسبت منابع محدودی هم که داشته خوب کار کرده. این یه نکته خواستم بگم، یعنی روند بالا، من حتی 2 ماه اینجا خدمتتون هستم ولی خواستم از عملکرد گذشتگان در مجموع یه دفاعی بکنم که عملکرد خوب بوده، خیلی از عزیزانی هم که در این جلسه هستن تو این عملکرد موثر بودن، یعنی با بالاخره تلاش و زحمات شما این عملکرد خوب ایجاد شد. خب اقتصاد ما یک مختصاتی داره، ما در کنار اون مختصات داریم دانش بنیان رو به عنوان یک خط متفاوت پیگیری میکنیم. یعنی خواستم بگم یه سری مشکلات عمده ما مشکلاتی که تو همه حوزه اقتصادی هست، خب طبیعتاً بر حوزه اقتصاد دانش بنیان هم حاکم هست. حالا کنار اون با تدبیر مقام معظم رهبری ما اومدیم این خط متفاوتی شکل دادیم که مثلا خیلی از اون الگوهای سنتی و کلاسیک رو بشکنه. اینم خواستم بگم بس ما همچنان در چارچوب اقتصادی ایران داریم کار میکنیم و مشکلاتی که حالا در حوزه بانکی، گمرکی، بیمه و تامین اجتماعی و سایر حوزه حاکمه بر اقتصاد ما هست، طبیعتاً حاکمه بر شرکت‌های دانش بنیان هم هست. ما داریم تلاش میکنیم حالا یک در واقع دالان سبز ایجاد کنیم، آروم آروم بعضی از این مسائل رو برای شرکت دانش بنیان حل کنیم. اینم نکته دوم. تو زیر ساخت که فرمودید، ببینید زیر ساخت پارک‌های علم و فناوری با وزارت علوم، اصلا مالکیت و مدیریت پارک‌های علم و فناوری با وزارت علوم، معاونت علمی مسئولیتی در این حوزه و یا مأموریتی نداره. یعنی معاونت مأموریتش توسعه شرکت‌های دانش بنیانه، نه توسعه زیر ساخت پارک‌های مثلا علم و فناوری. اگر بخوایم آید دکتر بودجه‌مون رو برای زیر ساخت بذاریم دیگه بودجه برای شرکت‌ها نمی‌ماند، یعنی ما الان بودجه خیلی کمی داریم که اینو باید کسب و کار شرکت‌ها رو توسعه بدیم باهاش. اگر بیایم سمت زیر ساخت، دیگه زیر ساخت هم که شما دیگه ساختمان و عمران و اینا قیمت‌ها همه دلاری داره، مساله و همه چی تعیین تکلیف میشه، ما دیگه بودجه برای شرکت‌ها نداریم. با این وجود در همین استان آذربایجان غربی ما 80 میلیارد تومان تا الان سرمایه‌گذاری در زیر ساخت پارک مفناوری کردیم، در که بعد اینو برای شرکت ها میذاشتیم. یعنی ما باید این بودجه رو واقعا بر اساس مأموریت ذاتیمون بعد برای شرکت های دانش بنیان میذاشتیم برای تسهیلات و حمایت ها، ولی چون بالاخره محرومیت استان و اینکه احساس کردیم واقعا زیر ساخت اگر نباشه شرکت ها فقط بعدا میان اضافه میشن، در زیر ساخت سرمایه گذاری کردیم و این زیر ساخت هم تقدیم وزارت علوم کردیم، در اختیار وزارت علوم هست، در اختیار ما به معنی معاونت فناوری نیست، با اینکه با سرمایه گذاری معاونت ایجاد شده. معاونت الان یک نهاد خیلی کوچکیه، یه دفتر فقط در تهران داره، در استان‌ها معاونت علمی اداره کلی و سازمانی نداره. برای این کوچکی و چابکیش هم حفظ کردیم، یعنی ما تمام اکوسیستم خصوصیه، ما هیچ اکوسیستم دولتی مادمی برای خودش شکل نداده. چون دستگاه دیگر نگاه کنید همه دولتیه دیگه، همه شرکت‌ها دولتیه، زیر ساختایی که ایجاد کردن در مدیریت خودشونه. معاونت علمی جزو معدود دستگاهیه که اون چیزی که سرمایه گذاری کرده یا اون اکوسیستمی که فراهم کرده و حمایت کرده خصوصیه و این خصوصی باید به اونایی دکتر، یعنی ما خیلی باید مواظب باشیم کمیته امداد نشیم. یعنی اگه شرکت خصوصی مشکلاتی دارن، خب ما که وظیفه حل مشکلات شرکت خصوصی با ما نیست که، ما در جایی که حالا در توانمون باشه، حالا منابعمون اجازه بده، محدودیت قانونی اجازه بده، حمایتای رو خواهیم داشت. ولی بالاخره شرکت خصوصی بر روپای خودش بیسته. اگه شرکتی اومد در پارک علم و فناوری، باید بعد 5 سال به یه نقطه برسه که از پارک خارج بشه دیگه. اگه بخواد همش بمونه ما میشیم کمیته امداد. بعدن 5 سال دیگه 10 سال دیگه بزرگان مثل حضرت عالی از ما انتقاد خواهند کرد که سیاستای کمیته امدادی جلو بردید و شرکت‌ها رشد نکردن. ما در یک دامنه محدودی که خیلی این دامنه با توجه به منابع و امکاناتمون خاصه، یه حمایتای خواهیم داشت که شرکت بتونه در واقع از یه نقطه شروع کنه، بتونه آروم آروم رو پای خودش بیسته و بعد انشاءالله وارد بازار بشه. ولی بعد از اون دیگه حمایتا قطع میشه. ای بعد از اون دیگه باید بریم اون شرکت باید بره سراغ نظام بانکی، بره سراغ بازار سرمایه و از اونجا تامین مالی کنه، از اونجا نیازاشو برطرف کنه. ماموریت ما برای اون دوره رشده، ما دیگه بعد از اون ماموریت برای خودمون متصور نیستیم. چون اگر دو تا بیافتیم تو این فضا، واقعا نه منابعمون اجازه میده، نه واقعا از لحاظ اقتصادی هم این سیاست درستیه. چون شرکت وابسته میشه منابع دولت، دیگه دنبال این که بتونه خودش برای خودش بازار سازی کنه، خودش بتونه روی پای خودش بیسته نمیره. و بعد هم آفتای سیستم دولتی و بعد که دیگه این 40-50 سال همه انتقاد داریم، بر ما هم اون وقت وارد میشه و این نوجوان 15 ساله بعدم یک در واقع پیرمرد مسن در واقع با ناکارآمدی زیاد خواهد شد. در استان آذربایجان غربی با همه محدودیت‌ها ما الان شرکتی داریم فروش سالانه 100 میلیارد تومان در حوزه دانش بنیان. خیلی عالیه. یعنی من خودم تصور نمی‌کردم با این حمایت‌های کمی که درستم می‌فهمم عزیزان حمایت کم بوده، ما الان شرکت‌های توانمند شهر گرفته باشه که فروش‌های بالای مثلا 10 میلیارد داریم تا حالا 100 میلیارد. این جای امیدواری داره. من یه دیگه بحثمو تموم کنم با این، برای که شاهد مثال این بحث باشه. ما در سازمان برنامه بودجه سر بودجه‌ها خب یه دعوا و جنگ بین دستگاه‌ها. ما جلسه‌ای که خدمت دوستان سازمان برنامه بودیم، گفتیم که ما بودجه اضافه نمی‌خوایم. همین مالیات شرکت‌های دانش بنیان شما به عنوان بودجه ما معاونت علمی به ما برگرده. ما این شرکت دانش بنیان خصوصی در اکوسیستم کشور شکل گرفته، اینا هر سال دارن یه مالیاتی میدن. این مالیات میره توی خزانه دولت. این مالیات رو به عنوان همون بودجه معاونت علمی برگردونن. حساب کردن آقای دکتر شد 5 برابر بودجه فعلی ما. پشیمون شدن. یعنی اول میگفتم بودجهتون زیاده، با این قاعده با این که توافق کردیم متوجه شدم ما 1/5 عددی که برای کشور فقط از قسمت مالیات درآمد ایجاد کردیم داریم بودجه میگیریم. حالا رو بحث صرفه‌جویی ارزی من بخوام بهتون بگم، ما تا الان بالای 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد کردیم. این محصولات دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان ما رو از واردات 2 میلیارد دلار محصولات خارجی در واقع بی‌نیاز کرده. همین امسال تا پایان سال ما تو حوزه دارو و بیو که حضرت عالی تخصص داریم و تجربه داریم، ما حدود 200 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد خواهیم کرد فقط در یک